بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ما در فصل پنجم از مقاله اولا از مقدمه اول بودیم، در خلقت اولین مخلوق که نور اهل بیت هست. روایاتی در این جهت خونده شد از کتاب شریف مرآت الانوار. حالا به بقیه روایات در همون کتاب رسیدیم، روایاتی که مرحوم فتونی به عنوان نمونه ای از بسیاری از روایاتشون چند روایات رو اینجا در این فصل مطرح کردن. ما هم با هم در حد ترجمه میخونیم تا انشالله بعد به توضیحات ایشون برسیم و بعد نکاتی در ارتباط با خلقت نورانی اهل بیت علیهم السلام مطرح بکنیم. لذا تمرکزمون بیشتر در این یکی دو جلسه گذشته و این جلسه بر تمرکز بر ترجمه روایات هست، نه شرح و توضیح. اگرچه نکات جزئی گاهی در بین احادیث مطرح می شود. رسیدیم به این حدیث از کتاب کنز الفواید از و غیر کنز الفواید از ابن عباس. گفت ما نزد آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم که آقا امیرالمومنین وارد شدند. پس پیغمبر اکرم فرمودند که مرحبا به من خلقه الله قبل ابیه به 40,000 سنه. مرحبا یعنی خوش آمدی، مکان برای تو وسیع است، خوب جایی وارد شدی. چه کسی؟ کسی که خدا او را قبل از پدرش یعنی حضرت آدم 40,000 سال آفریده. مرحبا به من خلقه الله قبل ابیه به 40,000 سنه. مرحبا به کسی که خداوند او را 40,000 سال قبل از پدرش آدم آفریده است. ابن عباس میگه ما عرض کردیم یا رسول الله اکان الابن قبل الاب، آیا فرزند قبل از پدر؟ خب این فرزند قبل از پدر یعنی نگاه ظاهری، یعنی نگاه فقط درک عالم بر اساس روابط و نسب ظاهری، چون پدر ظاهری حضرت آدم هستند، حضرت امیر علیه السلام به حسب ظاهر فرزند هستند، فرزند که قبل از پدر نمی شود باشد. و اصل معنای خلقت هم که همین معنای فرزند و پدری هست، در همین عالم معنا می شود خلقت. لذا سوال پیش میاد، پس هم در معنای خلقت سطحی نگری صورت گرفته و هم در معنای فرزند و پدری. لذا اینو سوال کردن که مگر می شود که پسر قبل از پدر به دنیا آمده باشد؟ حضرت فرمود نه، بله می شود. چطور؟ اینطور: ان الله خلقنی و علی من نور واحد، خداوند من و علی را از یک نور واحد آفرید. یعنی ما جنس نورمون از یک نور هست، یک حقیقت هستیم. کی؟ قبل خلق آدم به هاذه المده، قبل از اینکه خداوند آدم را بیافریند 40,000 سال قبل خداوند نور من و علی را آفرید. سپس تقسیم کرد اون نور را به دو نصف، نور پیغمبر و امیرالمومنین را به دو نصف تقسیم کرد. سپس خلق کرد اشیاء را از نور من و نور علی. اینجا نداره خیرات، اینجا داره ثم خلق الاشیاء، خداوند اشیاء را از نور من و نور علی آفرید. در روایت دیگه فرمودن آسمان، زمین، کوه، در دشت، اینا همه. ثم جعلنا عن یمین العرش، پس خداوند ما را سمت راست عرش قرار داد. پس ما تسبیح گفتیم، پس ملائکه تسبیح گفتند. پس ما لا اله الا الله گفتیم و تکبیر گفتیم، پس ملائکه لا اله الا الله و تکبیر گفتند. فکل من سبح الله و کبره فذلک من تعلیم علی. پس هر موجودی که تسبیح خدا گفته است و یا تکبیر خداوند گفته است، سبحان الله گفته یا الله اکبر گفته، این از تعلیم علی ابن ابی طالب است. حدیث خیلی خوب مهمی است، این حدیث خیلی خیلی مهم است. گویا اینطور به ذهن مبادرت میکند که اولا کل من سبح الله و کبره، خب آیات قرآن داریم ان من شأن الله یسبح بحمده یا له اسلم من فی السماوات و الارض، همه اشیا تسبیح میکنن، همه اشیا فهم دارن، همه اشیا تحلیل میکنن، تمام اشیا سبحان الله میگوین. ها اینطور هست تمام اشیا. اینجا میفرماد هر کسی که سبحان الله الله اکبر گفته فذالک من تعلیم علی، این از تعلیم امیرالمومنین هست. چه بسا اون تعلیم تعلیم نوری هست، کیفیتش ممکن هست با این تعلیم ظاهری متفاوت باشه. یعنی لازم نیست که آقا امیرالمومنین به شکل یک بدن خاص و یک هیکل خاص دنیوی تشریف ببرن مثلا در گوش یکی یکی از موجودات مثلا بفرمان که بگو لا اله الا الله یا اینطور بگو یا اونطور بگو، بلکه ممکن است همون حضور نور امیرالمومنین در اشیاء عالم که شاید بشه ازش تعبیر کرد به فطرت، همون فطرتی که خداوند فطرهم علی التوحید، همه مخلوقات رو بر توحید مفتور کرده است، یعنی همه مخلوقات میفهمند که خدا دارن، این قوه در راکه، این قوه‌ای که میفهمد که من خدا دارم، حالا اسمش رو عقل بذاریم، اسمش رو فطرت بذاریم، اسمش رو قلب بذاریم، اسمش رو فؤاد بذاریم، اسمش رو وهم بذاریم، نفس بذاریم، روح بذاریم، نور بذاریم، اسمای مختلف در روایت مطرح شده، یا همون فراست مؤمن مثلا، هر اسمی که بالاخره روش بذاریم، چه بسا همین قوه‌ای که در انسان هست خود شعاع نور آقا امیرالمومنین علیه السلام است. لذا هر موجودی خودش فکر میکنه خودش داره به خدا میرسه، خودش دارد میفهمد که خدایی دارد، صانعی دارد، من مصنوع هستم. هر موجودی به صورت طبیعی تکبیر میگوید، لا اله الا الله میگوید با زبان حال، چطور؟ به همین که من مصنوع هستم، من صانع دارم، ناظم دارم، من نظم دارم، نظم من را از خودم ایجاد نکردم، موجود دیگری که خداوند باشد ایجاد کرده. تمام این حقایقی که در یک موجود شکل گرفته، چه بسا همین ها تعلیم آقا امیرالمومنین باشد، همین نفس حضور و بست نوری آقا امیرالمومنین علیه السلام در تمام اشیا که از این تعبیر شده به کتابت اسم ما اهل بیت در اشیا، یا کتابت انوار ما، یا حضور انوار ما در اشیا، همون که گفتن در شعرها، گفتن دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی، دل هر ذره را که باز کنی ببینی که درش آفتاب است. همونی که خداوند فرموده و فی انفسکم و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم، در زمین آیاتیست برای اهل یقین و در نفسهای شما هم هست این آیات، این خداوند در همه اشیا قرار داده، هم در زمین هم در خود شما. یا در آیه کریمه دیگه دارد که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما آیات خودمون رو هم در آفاق هم در انفس، در همه جا، یعنی در همه جا آیات خودمون رو ارائه کردیم، نشان دادیم، تا اینکه حقانیت خدا معلوم بشه. ذیلش امام صادق علیه السلام در کامل الزیارات هست، حضرت فرمود ایو آیتن اراها الله اهل الافاق غیرنا، کدوم آیه هست، کدوم نشانه هست، کدوم نور هست که خداوند تبارک و تعالی به اهل آفاق و انفس نشان داده باشد غیر از ما اهل بیت. یعنی اون آیه‌ای که به همه نشان داده شده و در باطن تمام اشیا و در ذات همه اشیا قرار داده شده است، اون همون نور ما هست که در تعبیر ادعیه فرمودن اسماء الله هست اسمش. فرمودن به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی، به عظمت کلتی مثلا دان له السماوات و الارض، همه اشیا جلو اون عظمت تو سرخم میکنن، جلو اون بزرگی تو خدمت شما اظهار کوچکی میکنن. اون عظمت، اون نور، اون اسماء الله، یا من ملأ الدهر قدسه، ای خدایی که قدسیت تو دهر و روزگار را پر کرده، همه جا پر هست از قدسیت تو، از انوار توحید تو. همونو که در زیارت دعای رجبیه فرمودن که به هم ملأت سماعک و ارزک حتی زهرن لا اله الا انت، به واسطه اهل بیت پر کردی آسمانت و زمینت رو تا جایی که توحید تو آشکار شد. این همون شعاع نور اهل بیت علیهم السلام هست در حقیقت. لذا لازم نیستش که معنای تعلیم معنای ظاهری باشد، اصلا ظاهر روایت هم همین هست که معنای ظاهری نیست. چرا؟ به جهت اینکه ظاهر روایت صحبت از عالم انوار هست، صحبت از نور آقا امیرالمومنین هست. ما سبحان الله گفتیم چون ملائکه هم مخلوق از نور ما هستن، سبحان الله گفتن خود به خود، چون ما لا اله الا الله گفتیم اونها هم گفتن. خلاصه هر جا ظهوری، حضوری، وجودی، شعاعی از انوار اهل بیت باشد، اونجا سبحان الله هم هست، اونجا لا اله الا الله هم هست، اونجا فهم خداوند هم هست. مگر اینکه بله، موجودی اون فطرت خودش رو تبدیل به یک فطرت ثانویه بکنه و انقدر اعراض روی اون فطرت اولیه و نورانی رو بگیره، انقدر معصیت بکنه، بدی بکنه که خلاصه تبدیل بشه به یک موجود ظلمانی و به هیچ وجه دیگه حاضر به تسبیح خدا نباشد. اون توضیحاتش در جای خودش. پس این که فرمود فذلک من تعلیم علیان، اینها همه تسبیح، همه تسبیح کنندگان از تعلیم آقا امیرالمومنین هست، ممکن است این تعلیم، تعلیم نورانیه در از جنس عالم نور باشد. بعد مرحوم فتونی می‌فرماید که در اختصاص، در کتاب اختصاص از اهل بیت نقل شده که ان الله خلقنا قبل الخلق به الف ایام، خداوند ما را قبل از همه مخلوقات آفرید به 2000 سال، و سبحنا و سبحت الملائکه لتسبیحنا، پس ما تسبیح گفتیم و ملائکه به خاطر تسبیح ما تسبیح گفتن. پس خلاصه بالاخره حداقل عالم ملائکه به این شکل هست که تسبیح اونها شعاع تسبیح اهل بیت هست، به تعلیم اهل بیت هست، یعنی اهل بیت علیهم السلام معلم تسبیح و معلم توحید جمیع ملائکه هستند. بعدن در انبیا هم خواهد آمد که در انبیا هم همینطور هست. در اشیای دیگر مانند عرش و کرسی هم در روایت داریم که خداوند اونها را اصلا از نور ما آفریده، و میدونید که معلوم نیست، یعنی معنا ندارد که امام تسبیح گو باشد نور امام تسبیح گو نباشد. پس اگر انسان مجموعه این روایات که بسیار زیاد هم است با ادبیات مختلف و در کتب شیعه و سنی هم نقل شده اینها رو انسان کنار هم بگذارد، به وضوح خواهد فهمید که خلقت نوری اهل بیت و حضور و بست نوری اهل بیت علیهم السلام در تمام اشیا یک مطلب قطعی ضروری روایات ما هست که نمیشه انسان قبولش نکنه. این معنای اولیت هست، این معنای افضلیت هست، این معنای احاطه هست، این معنای شهادت اهل بیت هست، این معنای شفاعت اهل بیت هست، این معنای علم اهل بیت و احاطه اهل بیت به کل شیء هست، این معنای ولایت اهل بیت و قدرت تصرف اهل بیت بر تمام اشیاء هست. چون همه اشیاء یک زمامی دارد، یک نقطه اصلی دارد، ملکوتی دارد، همه اونا شعاع نور اهل بیت هست و به دست امام هست، تمام اونا در اختیار امام هست، امام ید الله هست. این خلاصه ای از شرح این حدیث شریف که حدیث بسیار مهمی است و معیدات فراوان هم داره. تمام این فقراتی که من الان از حفظ برای شما روایتش رو خوندم دیگه در ذهنم بود، و الا اگر انسان بخواد تحقیق کنه بیش از اینها باشه، شاید حالا به ذهنم بیاد باز بخونم، خیلی هنوز بیش از اینها این روایات هست. منتها کسی رو میخواد که تتبع بکنه روایات رو یکی یکی بررسی بکنه، حالا چه به لحاظ سند چه به لحاظ دلالت اینها رو بررسی بکنه. مثلا شما میبینید تعبیر شده از نور اهل بیت به نور الانوار، نور الانوار، نور الانوار یعنی اون نوری که تمام انوار نورانیت خودشون از اون نور اولی گرفتن. نور الانوار یعنی منیر، یعنی مبدأ انوار، یعنی معدن نور. خب خود تعبیر نور الانوار که در کتابی مثل کتاب شریف کافی مطرح شده و امثال اینها، اینها نشانگر همین خلقت نورانی اهل بیت و بست نور اهل بیت در تمام اشیاء و در تمام عوالم هست. اینا البته معید به آیات قرآن هم هست، معید به آیات قرآن هم هست. مثلا مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید که همین که خداوند فرموده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم میتونه دلیل باشه، یا مثلا اون که فرموده که وعلموا ان فیکم رسول الله، رسول الله در شما هست. فیکم میتونه به معنای مخاطب کم تمام اشیا باشه و این فی ظرفیت باشه، یعنی رسول الله در همه شما حاضر است، اصلا به همراه همه شما. همین که فرمودن هیچ مؤمنی در شرق و غرب عالم مریض نمیشه الا که ما هم با مریضی او مریض میشیم، ما هم با سرور او سرور پیدا میکنیم، ما هم با دعای او آمین میگیم، اگه دعا نکنه ما براش دعا میکنیم، این یعنی نحوه حضور اهل بیت دیگه، شهادت اهل بیت. یا اینکه خداوند فرموده است در قرآن کریم که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله والمؤمنون، هر عملی میخواهید انجام بدید خدا و رسول و مؤمنون اعمال شما رو میبینند، خدا و رسول و مؤمنون. این چه نوع دیدنی هست، این چه نوع احاطه ای هست، چه نوع حضوری هست. غرض این که خیلی معیدات فراوان داره این موضوع. ای کاش فرصت بیشتری میبود میتونستیم مجموعه روایت این بحث رو جمع بکنیم، و من همینطور روایتی میاد در ذهنم، حیفم میاد نمیدونم بگم یا مطرح نکنم، عبور کنیم، چون از متن کتاب نیافتیم. بالاخره اون روایت معروفی هم که حالا بنده در منبرها و اینا هم زیاد در مواردی خوندیم که به آقای امام صادق در کتاب احتجاج هست، اونجا هم داره که به آقای امام صادق گفتن که مردم نقل میکنن که پیغمبر در معراجشون فرمودن که من بر عرش دیدم که نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر صدیق. حضرت فرمود سبحان الله غیر و کل شیء حتی هذا، همه چیز رو عوض کن حتی این رو، بعد حضرت فرمود بله، زمانی خدا خلق کرد عرش را، بر قوائم عرش نوشت لا اله الا الله محمد رسول الله علی و امیر المؤمنین. آب را که آفرید همینطور، نمیدونم کرسی را که آفرید همینطور، لوح را که آفرید همینطور، اسرافیل را که آفرید بر پیشانی او نوشت همین لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی الله، یا علی و امیر المؤمنین، حالا یادم نیست در حدیث دقیقاً چی هست، شاید فکر کنم امیر المؤمنین هست. ولما خلق الله عز وجل مثلا جبرئیل را بر بالهای جبرئیل نوشت، بر اطراف و اکناف آسمان ها نوشت، یا بر زمین ها مثلا، یا بر قله کوه ها، تمام این موارد داره، بر خورشید، بر ماه. تازه اینها رو حضرت به عنوان نمونه مثال میزنن در اون حدیث کتاب احتجاج، به عنوان نمونه مثال میزنن، و الا در حقیقت بر کل شی نوشته شده. چه چیز نوشته شده؟ نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله علی و امیر المؤمنین. معنای این کتابت نور، کتابت اسم اهل بیت، همون حضور نور اهل بیت است. خیلی خوب، بالاخره این روایت اگه همین جمع بشه کنار هم قرار بگیره، نکات زیبایی ازش استفاده میشه و انسان یک نگاه جدید و جهانشناسی جدیدی به ذهنش باز خواهد شد. برگردیم به کتاب. و روا ابن بابوی مرفوعا عن عبدالله ابن المبارک عن الصادق عن آبایه عن علی. ابن بابوی مرحوم شیخ صدوق مرفوعا نقل کرد از آقا امام صادق علیه السلام، از آقا امیرالمومنین، که حضرت فرمود خداوند تبارک و تعالی خلق کرد نور محمد را قبل از مخلوقات به 4000 سال، و خلق کرد به همراه آقا رسول الله 12 حجاب، و مراد به حجاب ها ائمه هستند. و روایت کرده احمد حنبل از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که آقا رسول الله فرمودن من و علی نوری بودیم در پیشگاه در محضر پروردگار قبل از اینکه خداوند عرش را بیافریند به 4000 سال، یعنی 4000 سال قبل از خلقت عرش من و علی نوری در پیشگاه خداوند بودیم. و در عیون اخبار الرضا به اسنادی که نقل کرده از ابوالسعد تهروی از آقای امام رضا علیه السلام در حدیث طولانی، حضرت فرمود آدم سرش را بلند کرد و نظر کرد به ساق عرش، پس اونجا دید که نوشته شده لا اله الا الله محمد رسول الله علی ابن ابی طالب امیر المومنین و زوجت او فاطمه سیدت و نساء العالمین و الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه. پس آدم عرض کرد ای پروردگار من اینها چه کسانی هستند؟ خداوند عز و جل فرمود من ذریته، اینا از فرزندان تو هستند، و هم خیر منک و من جمیع خلقی، اونها از تو بهتر هستند و از همه مخلوقات من بهتر هستند. و لولا هم، و اگر اونها نبودند، ما خلقتو که ولا خلقت الجنت و النار ولا السماء ولا الارض، نه تو را می آفریدم نه بهشت را نه جهنم را نه آسمان را و نه زمین را. خب این فقط اسم اهل بیت نیست اونجا بود حضرت آدم نگاه که، این اسم یعنی صفات اهل بیت بود اونجا، یه صفات حقیقی واقعی، یک نور واقعی، نوری که کننده کار هست، فعال هست، فوق شعور هست، فوق عقل هست، فوق علم هست، اصلا نمیشه گفت با شعور بود، فوق شعور بود، اصل شعور بود، اصل عقل بود. نه اینکه یک اسمای اونجا نوشته بود خداوند، مثلا به حضرت آدم سوال کرد اسمای چه کسانی است، بعد خدا بفرماید خب اینا اسمای یک افرادی که من هنوز اینا رو نیافریدم و اینا الان تا الان در عالم کاری نبودن، کننده کار نبودن، چشم من نبودن، دست من نبودن، ولایتی نداشتن، حضوری، تصرفی، هیچی نداشتن، اینا فقط اسمشون رو من نوشتم اینجا که تو نگاه کنی مثلا بعدن اینا قرار تازه آفریده بشوند بعدن. نه، اینها نور اهل بیت بود، خلقت نوری اهل بیت، اصل اهل بیت است. این هم حدیثی از کتاب اون اخبار رضا. بعد مرحوم فتونی میفرماید که عقول، میگه که اخبار وارده در این مطالب کثیرتون جدن، خیلی زیاد است. فقط مزا بعضها، بعضیش در فصول سابقه گذشت، بعضی هم در آینده خواهد آمد، و کتب اصحاب پر است از این روایت. و در تفسیر آقای امام عسکری علیه السلام از آقا سید الشهدا نقل شده که حضرت فرمود خداوند خلق کرد آدم را، ان الله خلق آدم و سواه و علمه اسماء کل شی، خداوند تبارک و تعالی آدم را آفرید و او را سواه و تسویه کرد، یعنی کامل کرد، خلقتش رو معتدل قرار داد، و به او اسماء کل شی را تعلیم داد، و عرضهم علی الملائکه، و عرضه کرد اون اسماء را به ملائکه، و جعل محمدن و علیان و فاطمه و الحسن و الحسین، و قرار داد خداوند پیغمبر و خمسه طیبه را شبه های پنجگانه در پشت آدم، و کانت انوارهم تزیع فی الافاق من السماوات و الحجب و الجنان و الکرسی و العرش، انوار اهل بیت نور میداد در آفاق، از آسمان ها و حجاب ها و بهشت ها و کرسی و عرش و این ها. پس خداوند امر کرد ملائکه را به سجده برای آدم، تعظیما له، از باب تعظیم برای آدم خداوند به ملائکه دستور داد به آدم سجده کنید. انه قد فضله، خداوند با این دستور میخواست نشون بده که خداوند به آدم فضیلت داده، برتری بخشیده بر ملائکه. چرا؟ چرا برتری بخشیده؟ به ان جعله وعاء لتلك الاشباح التي قد عم انوارها الافاق، به این که خداوند اهل بیت علیه حضرت آدم علیه نبینا و علیه السلام را ظرفی برای اون شبح‌های خمسه طیبه قرار داده، اون اشباحی که نورهای اون شبح‌ها به همه آفاق به صورت عمومی میتابد و همه چیز را نورانی کرده. اما انوارها الافاق، تعبیر مهمیه. و صدوق روایت کرده به اسنادش از عبدالله ابن سنان از آقای امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود ای آدم، قال آدم، آدم عرض کرد به پروردگار، یا رب، ای پروردگار، به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین، الا این که صلوات الله علیه اجمعین، الا این که توبت علیه، به من رو کنی، مرا ببخشی، توبه مرا قبول کنی. پس خداوند تبارک و تعالی به او وحی کرده ای آدم، ما علمک بهم، چقدر تو علم داری به این پنج نفر؟ فقال هین خلقتنی، خدایا زمانی که من را خلق کردی سرم رو بلند کردم و بر عرش تو دیدم نام اینها نوشته شده، نوشته شده محمد رسول الله، علی امیر المؤمنین. و همین حدیث رو صاحب کشف القمه مرفوعا نقل کرده و در خبر دیگه آمده که آدم کان یکن ناب ابی محمد، کنیه حضرت آدم ابی محمد بود، یعنی پدر محمد، یعنی نسبت به آقا رسول الله منظوره. و نقش خاتم حضرت آدم بود محمد رسول الله، علی امیر المؤمنین. اینم نقش انگشتر حضرت آدم بود که بیانگر اوج ارتباط حضرت آدم و این انوار اهل بیت و توسل حضرت آدم به اهل بیت و این که هر خیری به حضرت آدم میرسه از طریق اهل بیت علیه السلام میرسه. و چون نقش نگین انگشتر هم هست، پیوسته هم همراهی با حضرت آدم داشتن به این معنا، یعنی که یک نوع توسل دائمی حضرت آدم به اهل بیت هست، یک نوع درخواست دائمی برای همراهی و کمک گیری و کمک رسانی است که اهل بیت به من کمک بکن، به من حضرت آدم. و ذکر دائمی، یعنی پیوسته میخوان به یاد اهل بیت باشن، ذکر دائمی هم باشه. حالا این بعضی از معانی خاتم و نگین هست، چه بسیار آثار و حقایق و عجایبی که در نقش نگین هست. بالاخره نقش نگین حضرت آدم نام پیغمبر و امیرالمومنین بوده، اینم حدیث بسیار زیبایی است. خب حالا اینا روایاتی است که البته مرحوم فتونی میدونه دیگه، بخش مورد نیاز خودش رو از روایت جدا میکنه، به قول معروف میگن تقطیع غیر مخل، تقطیع میکند روایت رو میبرد، اما غیر مخل، یعنی یه طوری نمیبره که ضرری بخوره به حدیث. از اول کتاب تا اینجا فراوان این اتفاق افتاده، در کتابهایی که اگر مثلا اینا رو تحقیق بکنن میبینید که این روایت ها تکمیل میشه و میتونه کامل بشه و اینا. مثلا همون روایتی که از تفسیر آقای امام عسکری، ایشون از آقا سید الشهدا آوردن که خداوند حضرت آدم رو برتری داد به خاطر اینکه ایشون رو وعاء و ظرف برای اشباح اهل بیت قرار داد، که اون اشباحی که انوارش همه آفاق عالم رو پر کرده، در ادامه داره که همه ملائکه سجده کردن الا ابلیس. ابلیس چرا سجده کرد؟ تعبیر حدیث این است: ابا ان یتواضع لجلال عظمت الله، ابا کرد که تواضع کند برای جلالت عظمت خدا. و این یتواضع لانوار نا اهل البیت، و اینکه ابا کرد که تواضع بکند برای انوار ما اهل بیت، در حالی که قد تواضعت لها الملائکه کلها، همه ملائکه نسبت به نور ما اهل بیت تواضع کردن. فاستکبر و ترفع، اما ابلیس استکبار کرد و برتری جست. و کان به ابائه ذالک و تکبرهی من الکافرین. این که ابا و استکبره، یعنی ابا، آیه قرآن فرموده ابا و استکبره، یعنی ابا ان یتواضع لانوارنا، ابا کرد که تواضع بکند برای انوار ما. و ابا و استکبره، استکبار کرد یعنی چی؟ یعنی استکبار کرد از این که تواضع بکند برای انوار ما، و به واسطه این کان من الکافرین، جز کافرین شد. بالاخره هر کدام از این احادیثی که ایشون آوردن و ما هم بعضیش حالا با هم دیگه خوندیم، بسیاری از این روایات، نه همش ولی بسیاری از این روایات، قبل و بعدهایی داره که اون قبل و بعدها هم بسیار زیبا و شنیدنی و قابل تأمل و دقت هست. حدیث بعدی از کتاب اکمال الدین صدوق و عیون، یعنی عیون اخبار رضا و علل الشرایع، به اسنادش صدوق است. اواصل تهروی از آقای امام رضا از آبای بزرگوارشون از امیرالمومنین آقا امیرالمومنین فرمودن پیغمبر اکرم فرموده است که خداوند مخلوقی افضل از من و مخلوقی با کرامت تر از من برای خودش نیافریده. قال علیون، آقا امیرالمومنین سوال کردن که یا رسول الله آیا شما افضل هستی یا جبرئیل؟ حضرت فرمود خداوند ای علی، یا علی، خداوند برتری داده انبیای مرسلین را بر ملائکه مقربین و برتری داده مرا بر جمیع انبیا و مرسلین و فضیلت و برتری بعد از من برای توست یا علی و برای ائمه بعد از تو. یعنی معناش این می شود من و تو و ائمه بعد از تو برتریم از انبیا و مرسلین و انبیا و مرسلین برترند از ملائکه. معنای حدیث این میشه و ان الملائکه تلا خدامونا و خدام محبینا، جبرئیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، سایر ملائکه، اینها همه خدام ما هستن و خدام محبین ما هستن. به اعتبار اینکه خدام ما هستن، ما به ملائکه انگار دستور میدیم که به محبین ما هم خدمت بکنن و در خدمت محبین ما باشن. یا علی، کسانی که حمل میکنن عرش را و کسانی که حول و دور عرش هستن تسبیح میکنن خدا را به حمد پروردگارشون و استغفار میکنن برای کسانی که ایمان به ولایت ما آوردن. این آیه قرآن هست. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا، یعنی آمنوا به ولایت نا حضرت فرمود. خیلی مهم است کسانی که حامل عرش هستن، آیه قرآن دیگه، و کسانی که حول عرش هستن استغفار میکنن برای مؤمنین. مؤمنین به چی؟ مؤمنین به ولایت اهل بید. یا علی، اگر ما نبودیم خدا آدم را نمی آفرید و نه حوا را و نه بهشت را و نه جهنم را و نه آسمان را و نه زمین را. لولا نحنو ما خلق الله آدم ولا حوا ولا جن ولا الجنت ولا النار ولا السما ولا الارض فکیف لا نكون افضل من الملائکه، پس چطور ما افضل از ملائکه نباشیم در حالی که ما سبقت گرفته ایم از ملائکه نسبت به معرفت پروردگار و تسبیح پروردگار و تقدیس پروردگار. ما سبقت گرفتیم، ما زودتر عارف بالله شدیم، ما زودتر سبحان الله گفتیم، ما زودتر خدا را تقدیس و تنزیه کردیم. چرا زودتر؟ فرمود لأن اول ما خلق الله، چون اولین مخلوق خدا خلق ارواحنا، خلق کرد ارواح ما را. فانتقنا به توحیده، پس ما را به نطق آورد و اون نطق توحید خودش بود و به تمجیده و به تحمیده، مدح خدا و حمد خدا رو کردیم. سپس خلق کرد ملائکه را، پس ملائکه زمانی که مشاهده کردن ارواح ما را به صورت یک نور واحد، استعظم و امرنا، امر ما را بسیار بزرگ شمردن. فسبحنا، پس ما تسبیح گفتیم تا اینکه ملائکه بدانند ما خلق مخلوق هستیم، ما خدا نیستیم. ما خودمون سبحان الله گفتیم که ملائکه بفهمند ما خدا نیستیم. یعنی چنین عظمتی از ما برای ملائکه آشکار شد که ما باید سبحان الله میگفتیم تا ملائکه باز بگن نه، خدا بالاتر از این هست. و انه منزه عن صفاتنا، ما سبحان الله گفتیم تا ملائکه بفهمن خدا منزه از صفات ماست. فسبحت الملائکه بتسبیحنا، ملائکه این چنین به تسبیح ما تسبیح گفتن. و حدیث رو حضرت ادامه دادن تا که تا اینکه فرمودن بنا اهتدا و الی معرفت توحید الله و تسبیحه و تحلیله و تحمیده و تمجیده، اصلا به واسطه ما ملائکه اهتدا یافتن، هدایت یافتن نسبت به معرفت توحید خدا و تسبیح خدا و لا اله الا الله و حمد خدا و تمجید خداوند. این هم حدیث دیگری در بیان مخلوق اول، عظمت مخلوق اول، نور اهل بیت علیهم السلام، تقدم اون خلقت بر سایر مخلوقات و اینکه تمام اشیا به خاطر اینها آفریده شده، اینا همه در همه این روایات هست. و در روایت بعدی از اختصاص از مفضل از آقای امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که امام صادق علیه السلام فرمود ای مفضل، به خدا سوگند آدم سزاوار نشد که خدا او را به دست خود بیافریند و در او از روح خود بدمد الا به ولایت علی، مگر به ولایت آقا امیرالمومنین، یعنی به خاطر ولایتی که آدم به امیرالمومنین داشت. این یک معناست. یک معنای دیگه به خاطر این که آشکار بشود ولایت امیرالمومنین، یعنی خدا آدم را آفرید و از روح خودش در او دمید تا به واسطه خلقت آدم ولایت امیرالمومنین آشکار بشود. و خداوند با موسی تکلم نکرد آنچنان تکلم کردنی مگر به ولایت علی، مگر به خاطر ولایت علی، یعنی به خاطر اینکه در اون تکلم آشکار می‌شود عظمت‌ها انوار ولایت آقا امیرالمومنین علیه السلام. و خدا اقامه نکرد عیسی را به عنوان آیت برای عالمین الا بالخضوع لعلی، عیسی اگر به اون مقام رسید به خاطر خضوع در برابر امیرالمومنین علیه السلام بود که به اون مقام رسید. بعدشون میگه مثل این رسولیم ابن قیس هلالی هم در کتابش از مقداد از پیغمبر اکرم نقل کرده که ما در فصل سابق ذکر کردیم. این هم روایت بعد. حدیث بعدی، حدیثی که باز مرحوم شیخ صدوق با اسنادش از آقای امام رضا نقل کردن، خیلی حدیث زیبایی. خوشحالم این جلسه بیش از این که بنده بخوام حرف بزنم به خوندن و ترجمه روایات گذشت و خواهد گذشت در این جلسه. خیلی خیلی خوشحالم، خیلی این مدل جلسه رو دوست دارم، این مدل رو خیلی خوشم میاد که کلام امام باشه هرچی هست. و چقدر این احادیث زیبا است. الان همین حدیث رو دقت کنید، جز احادیث ناب هست که بسیار هم کم خونده میشه و کم گفته میشه. همین حدیث که میخوایم بخونیم، آقای امام رضا فرمودن لما اشرف نوح علی الغرق، زمانی که نوح مشرف بر غرق شد، غرق شدن شد، خدا رو به حق ما خواند، پس خداوند از او غرق را دفع کرد. دع الله به حقنا فدفع الله عنه الغرق. و لما رمی ابراهیم فی النار، زمانی که ابراهیم پرتاب شد به سوی آتش، دع الله به حقنا، خدا را به حق ما خواند، پس خداوند آتش را بر او برد و سلام قرار داد. و زمانی که موسی راه در دریا را پیش گرفت، خدا را به حق ما قرار قسم داد و خواند، پس خداوند راه را بر او خشک کرد. و زمانی که عیسی، یهود خواستن او را بکشن، خدا را به حق ما قسم داد، پس از قتل نجات پیدا کرد و خداوند او را به سمت خودش بالا برد. ببینید این مواردی که نام بردن همه به قول معروف اون لحظه آخره که دیگه مشرف به اتفاق افتادن قطعی است، یعنی دیگه مشیت و اراده و قدر و قضا شده، فقط امضاء کار مونده. شاید بگیم مثلا، مثال میزنم، شاید بگیم امضا هم شده، اذنش فقط نیامد، چون اذن نیامد امضا نیامد. همه مقدمات بود دیگه، حضرت آتش، حضرت ابراهیم به سمت آتش، تمام دیگه آتش بسوزانه، حضرت موسی کنار دریا رود نیل دیگه، فرعون هم پشت سر، تمام کار دیگه، راهی وجود نداره، حضرت نوح مشرف بر غرق، حضرت عیسی دیگه بستنش بس، آمدن که بکشن، ببندن به صلیب بکشن، تمام بشه بره دیگه، یعنی کار تمام شده است. به قول معروف کارد به استخوان رسیده، به مرحله نهایی رسیده. اما در همه این موارد خدا رو به حق ما قسم دادن و خداوند اون شرایط رو عوض کرد و اونها رو نجات داد. و از جابر، از آقای امام باقر علیه السلام میگه از حضرت پرسیدم از تعبیر خواب از دانیال، آیا صحیح تعبیر خواب دانیال؟ حضرت فرمود بله، به دانیال وحی میشد تعبیر خواب و او پیغمبری بود و جز کسانی بود که خدا تعویل و تعبیر خواب رو به او تعلیم داده بود و او صدیق حکیم بود. و کان یدین الله یا یدین الله به محبت اهل بیت، دانیال که از محبین ما بود، خدا رو دین می‌ورزید به محبت ما، اهل بیت ما رو دوست می‌داره. جابر میگه گفتم به محبتکم اهل بیت، به محبت شما اهل بیت. قال ای والله، بله به خدا سوگند، و ما من نبی ولا ملکن، هیچ پیغمبری نبود و هیچ ملکی نبود، الا کان یدینو به محبتنا، هیچ پیغمبری و هیچ نبی نبود الا اینکه دین او محبت ما بود، به خدا سوگند، حضرت قسم جلال خدا. در کتاب مختصر حسن ابن سلیمان میگه که به خط آقا امام عسکری دیدم و پیدا کردیم، به خط آقا امام عسکری که حضرت به خط خودش نوشته بود اعوذ بالله، پناه میبریم به خدا، من قوم حذفوا محکمات الکتاب، از گروهی که حذف کردن محکمات کتاب را، و فراموش کردن خدای رب الارباب را، و فراموش کردن نبی را و ساقی کوثر را در مواقف حساب، پس ما اون نقطه اعلای اعظم هستیم، فنحن سنام الاعظم. سنام با سه سین، سه سدندونه به قول معروف با سین، سنام یعنی اون بلندترین قله، بلندترین جای قله، بلندترین قسمت کوه، مثلا سنام شطور یعنی اون قسمت قله کوهانش، بس ما سنام اعظم یعنی بلندترین بلندها، از این بلندترین عظیم ها هستیم. و در ماست نبوت و ولایت و کرم، و این تعبیر مهمه، و الانبیاء، انبیاء، همه انبیاء، و الانبیاء کانو یختبسونه من انوارنا و یختفون آثارنا، انبیاء همه مقتبس از انوار ما بودند و دنبال روی آثار ما را می کردند، تبعیت از آثار ما می کردند، تمام انبیاء اقتباس از انوار ما می کردند، همه متوسل به ما بودند، همه متوکل و معتمد به ما بودند، آخذ از انوار ما بودند و متوسل به ما بودند به خداوند. و در بصائر به اسنادش از آقای امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن خداوند خلق کرد اولی العزم از رسول را و اونها را برتری داد به علم بر سایر انبیا، و ما را برتری داد بر اولی العزم حتی در اون فضیلتی که اونها دارن، و تعلیم داد به آقا رسول الله آنچه که اولی العزم هم نمی دانستن، و ما تعلیم شدیم علم رسول الله را، یعنی ما از انبیا اولی العزم هم برتریم، و علم انبیا اولی العزم و پیغمبر همه رو ما داریم. پس ما هم برای شیعیانمون روایت کردیم از این علوم، از این علوم خاص. این یعنی اینکه نکاتی در دست شیعیان هست چه بسا که در دست انبیاء اولوالعزم هم نباشد، و این دال بر افضلیت شیعه از انبیاء اولوالعزم هم نیست. اما بالاخره معارفی، اسراری از توحید از غیره اهل بیت بیان کردن، چه بسا که در علم انبیاء اولوالعزم در اون زمانی که خودشون بودن هم نبوده. این به برکت اهل بیت است. فمن قبل منهم، پس هر کس از شیعیان قبول کند فهو افضلهم، این برترین شیعیان هست یا برتر است از اون انبیا، از این حیث، از این حیث این علم، از جهت این علم برتر است از انبیا. و اینما نکون فشیعتنا معنا، هر جا ما باشیم شیعیان ما با ما هستن. این هم قاعده کلی است که در جای خودش با توضیح داده بشه در فضیلت شیعیان. اینما نکونو فشیعتنا معنا، هر جا ما باشیم شیعیان ما با ما هستند. و در احتجاج به تفسیر آقای امام عسکری نقل شده که منافقین از پیغمبر اکرم سوال کردند و گفتند به ما خبر بده علی افضل است یا ملائکه مقرب. پیغمبر فرمودند که آیا ملائکه مقرب شرافت پیدا کردند به خاطر چیزی غیر از محبت ملائکه به محمد و علی و قبول ولایت این دو بزرگوار؟ یعنی اصلا ملاک شرافت انبیا و درجه بندی انبیا و ملائکه در درجات خودشون به خاطر میزان محبتشون به پیغمبر امیرالمومنین و ولایت قبول ولایت این بزرگواران بوده. و در تفسیر قمی تعابیر خیلی مهمی ها ما داریم عبور میکنیم چون وقت نیست این جلسه بیشتر توضیح بدیم. این جلسه جلسه مهمی بود، روایت بسیار مهمی خونده شد، جا داره این روایت متعدد و مکرر خونده بشه. تازه گفتیم اینا بخشی از روایات هست. در تفسیر قمی و بصائر از حماد از آقای امام صادق علیه السلام حضرت سوال شد از کثرت ملائکه. حضرت فرمود به خدا قسم به کسی که جانم در دست اوست، ملائکه خدا در آسمان ها بیشتر از عدد خاک روی زمین هستند، از تعداد خاک بیشترن، ذرات خاک. و در آسمان موضع قدمی نیست الا اینکه در اون موضع ملکی است که خدا را تسبیح و تقدیس میکنند. و در زمین نیست درختی و نه گیاهی الا اینکه بر اون ملکی است که موکل به اون شیء هست. تمام درخت‌ها، تمام ذرات، تمام خدمت شما اشیاء عالم بهش ملکی موکل هست. بعد حضرت فرمود ما منهم احدون، هیچ کدام از این ملائکه آسمان ها و زمین نیستن الا و یتقرب، و الا اینکه هر روز تقرب میجویند به سوی خدا به ولایت ما اهل بیت و استغفار میکنن برای محبین ما و لعن میکنن اعداء ما را. ما منهم احد الا و يتقرب كل يوم الى الله بولایت اهل البيت و يستغفر للمحبين و يلعن اعدائنا. ما منهم، هیچ کدام از این ملائکه نیستن الا اینکه هر روز تقرب به سوی خدا میجوین به ولایت ما اهل البيت و استغفار میکنن برای محبین ما و لعن میکنن اعدای ما را. و در تفسیر آقای امام عسکری علیه السلام حضرت فرمود که جبرئیل زمانی که حاضر شد نزد رسول الله در حالی که پیغمبر اکرم عبای قطوانیه ای بر دوش خودشون کشیده بودن و بر آقا امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین صلوات الله علیه اجمعین، و پیغمبر فرمودن اللهم هؤلاء اهلی، اینا اهل من هستن، انا حرب لمن حاربهم و سلم لمن سلامهم، تا جایی که جبرئیل گفت که یا رسول الله من رو هم از اونها قرار بده. پیغمبر فرمودن انت منا، تو از مایی. پس گفت عبا رو بالا بدم و من داخل بشم. حضرت فرمود بله. پس داخل شد در عبا، سپس خارج شد و صعود کرد به آسمان ها و به ملکوت اعلی، در حالی که حسن و بهای جبرئیل مضاعف شده بود به خاطر این همنشینی با اهل بیت و این مقام جدیدی که پیدا کرده بود. پس ملائکه گفتن تو برگشتی به جمال و زیبایی مخالف اون چی که از پیش ما رفتی، خیلی زیباتر شدی، خیلی عظیمتر شدی، خیلی نورانی تر شدی، داستان چی است؟ قال فکیف لا اکون کذلک، جبرئیل گفت چطور زیباتر و قویتر و نورانیتر و کاملتر و عالمتر و اینطور نشوم، در حالی که شرافت داده شدم به این که قرار داده شدم از آل محمد و اهل بیت محمد. پس ملائکه در ملکوت سماوات و حجب و کرسی و عرش گفتن حق لکه هذا الشرف، پس اگر چنین مقامی به تو داده شده است، چنین شرافتی سزاوار توست که این طور باشید. این پس این یعنی این جمال و بها و حسن و زیبایی که پیدا کردی سزاوار توست چون جز اهل بیت شدی. و حدیث آخر در کمال الدین از آقای امام رضا علیه السلام از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمود من سید مخلوقات خدا هستم و من بهترم از جبرئیل و اسرافیل و حمله عرش و ملائکه مقرب و بهترم از انبیای مرسل خدا، و من و علی پدران این امتیم. پدران این امت بنده اینطور میفهمم، ما پدران این امت یعنی همه این مواردی که نام بردم، یعنی جبرئیل، اسرافیل، ملائکه، حمله عرش، انبیا، اینا، این امت، من و علی پدران این امتیم. یک معناش این هست، یعنی امت مرحومه، امت سلسله نورانی، من و علی پدران این امتیم، یعنی فوق این سلسله ایم، افضل از کل هستیم. من عرفنا فقط عرف الله، هر کس ما رو بشناسد خدا رو شناخته، و من انکرنا فقط انکر الله، هر کس ما رو انکار کند به تحقیق خداوند عزوجل رو انکار کرده است. این روایات این باب ان شاء الله توضیحات ایشون خواهد داد، در جلسه آینده بیان خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.